بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الوفا فرمود بعد از بیان فرایض یومیه که 17 رکعت است، فرمود اما نوافل یومیه به این ترتیب است که 8 رکعت قبل از صلات ظهر و 8 رکعت قبل از صلات العصر. بعد می فرماید بر این که این در غیر یوم الجمعه است و اما در یوم جمعه تزاد علی النوافل 4 رکعات که در حقیقت 20 رکعت می شود و در کلمات بل جمله از اصحاب ما قدس الله اسرارهم این از چه تزاد 4 رکعات قبل صلات یعنی قبل صلات الواجب، این 4 رکعت را هم قبل از اون ظهر اتیان می شود صلات ظهر. عرض می کنم اونی که مستفاد از روایات است که در وقت نوافل و فرایض خواهد آمد، مقتضا روایات معتبره این است که متعین است نافله صلات ظهر را بعد از زوال شمس اتیان بکند و قبل صلات ظهر، یعنی بخواهد قبل از ظهر نافله صلات ظهر را بخواند، این مشروع نیست. اون وقتی مشروع است که قبل از صلات ظهر بعد از دخول ظهر نافله ظهر را بیاورد و اون وقت نافله صلات العصر را هم که قبل صلات العصر اتیام می کند، بخواهد صلات نافله ظهر را یا نافله عصر را قبل از ظهر بخواند چه فارغ بشود وقت ظهر خود فریضه را بخواند، کلام مشهور و مقتضا بعض روایات معتبره این از چه مشروع نیست و بعض روایات ضعیفه وارد شده است در تقدیم نافله ظهر قبل از زوال شمس، ولیکن ان شاء الله تکلم خواهیم کرد که به عنوان رضا می شود این را خواند، کما اینکه نافله ظهر را بعد از صلات ظهر به عنوان رضا می شود خواند، ولیکن اونی که به حسب الادله مشروعیت دارد این است که قبل از صلات ظهر بشود بعد دخول ظهر. ولیکن یوم الجمعه خصوصیتی دارد، در یوم الجمعه به مقتضای روایات معتبره تقدیم نوافل بر ظهر جایز است، تقدیم نوافل بر ظهر جایز است حتی نافلت العصر را هم که 6 رکعت از صلات نافلت العصر بلکه جمیعش را مقدم بکند قبل از ظهر بخواهد، این مشروع از عیبی ندارد. این یه خصیصه است در نوافل بله صلات یوم الجمعه. فرقی هم نمی کند شما سنذکر که صلات الجمعه بخواند شخص یا صلات ظهر بخواند، در این تقدیم فرقی ندارد. بلکه شیخ الطائفه قدس الله نفسه الشریف فتوا داده است، وقتی که در استبصار تحصیب پیشم نبود نگاه کردم، میگوید آنی که من فتوا میدهم این است که نوافل را یوم الجمعه مقدم کردن بر صلات، توجه کردید ظهر بخواند یا فرض کنید. جمعه بخواند مقدم کردن افضل است نوافل جمعه را، شاهدش را هم نقل میکنی. این یه خصوصیتی است که شاره به یوم الجمعه داده است. یه خصوصیت دیگری هم که به حسب روایات این خصوصیت را شاره به یوم الجمعه داده است، اون خصوصیت این است که در یوم الجمعه نوافل را زیاد کرده است. مشهور این است اون نوافلی که زیاد شده 4 رکعت است و بدون جهت جماعتی بلکه اکثر کلمات این است که قبل از زوال، قبل از ظهر، قبل از اینکه صلات اتیام بشود این 4 را هم اتیام می کند. ولیکن در بعض روایات که اون هم معتبر است مستفاده از اونها این است که 6 رکعت اضافه کرده است شاره نافله را بر نوافل سایر الایام، که بنابر اون مشهور که در عروه هم ذکر می کند نافله 20 می شود، نافلت ظهر 16 با 4، ولیکن بنابر این 22 می شود مجموع نافله ظهر است. بدون جهت چون که روایات معتبر است هم در 4 هم در 6 روایت معتبر است، بدون جهت میگوییم که هر دو زاید شده است، اقلش 4 رکعت زاید شده است، تا 6 رکعت هم میتواند انسان زاید کند. اون وقت چون که هر دو مستحب هستند و اما نسبت به اون اوقات این اعداد که بعد هم انشاءالله بحث خواهیم کرد، اجمالش این است که روایات معتبر هستند. چون که معتبر هستند مقتضاش این است که همش جایز است، می شود سل نافله را همه را قبل از ظهر خواند، قبل از صلات خواند، جمعه بخواند یا صلات ظهر بخواند، و جایز است بر این که نه مثلا بعضش را توجه شدید صلات ظهر را و بعض صلات العصر را قبل بخواند و ازش را بگذارد با نحوی که در روایات وارد شده است. این جهت این روایات هم ناظر است بر اون مقدار از عددی که بر نافله ظهر زیاد شده است، هم به این که در وقت اتیان آنها توسعه است. یکی از اون روایاتی که دلالت می کند بر اینکه 4 رکعت اضافه شده است، یکی صحیحه بزنتی است در باب 11 از ابواب توجه شدید نوافل الجمعه، نوافل الجمعه باب بله 11 و روایت 6 است. و انه یعنی محمد ابن الحسن به اسناد این احمد ابن محمد یا عیسی یا خالد فرق نمی کند، محمد ابن عیسی باشد یا احمد ابن ابی عبدالله، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد بشود، هر دو سندش به اونها صحیح است. اونها هر دوتا هم از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی روایت دارند. احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابوالحسن علیه السلام، سؤال کردم از ابوالحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعه، از صلات تطوع نافله در یوم الجمعه. قال 6 رکعت فی صدر النهار، 6 رکعت نافله را یعنی 3 تا نماز 2 رکعتی در اول روز میخوانی، و 6 رکعت قبل از زوال، 6 رکعت فی صدر النهار و 6 رکعت قبل از زوال، و رکعتان ایزا ظالت، وقتی که ظهر شد 2 رکعت میخوانی، مجموعش میشود 14 دیگر، 6 و 6 12، این دوتا هم که این دست زوال میخواند میشود 14. و 6 رکعات بعد الجمعه، 6 صلات را هم بعد صلات الجمعه اتیام می کنی. فذالک 20 رکعه سوى الفریضه، غیر از فریضه در این صورت 20 رکعت می شود، یعنی نافله صلات یوم الجمعه 20 رکعت می شود. و رکعت بله و 6 رکعات بعد الجمعه که نافله عصر می شود، فذالک 20 رکعه سوى الفریضه. این دلالت می کند که اون عدد زاید 4 تاست بر نافلت زهره و کیفیتش هم این زور است، یعنی چون که کیفیت دیگر هم بیان شده است به طریق معتبر کلان خواهیم خواند، این مشروعیت می شود که این نحو مشروع است. و اما بله روایت اولی در باب 11 محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل و یون الاخبار بی اسناد یعنی الفضل ابن شازان عن الرضا که در سندش کلامی هست که انشاءالله بحث خواهیم کرد، قال بله این نمازی دفی صلات سنت یوم الجمعه 4 رکعات، 4 رکعت زیاد شده است. تعظیمن لذالک الیوم، تعظیمن لذالک الیوم، چه صلات ظهر بخواند یا صلات جمعه بخواند، این تعظیم یوم است. و تفرقتن بینه و بین سایر الایام، که در نافله ما بین روز جمعه و سایر الایام فرق بوده باشد. اما این 4 رکعت که زیاد شده است میگوییم اقلش از زمن بین الروایات، اما این 4 رکعت را باید چه زور اتیام بکند، این روایت ساکت از اون معناست. و اما در صحیحه سعد ابن سعد الاشعری چی روایت پنجمی است در این باب، میگوید و بی اسنادهی انهو یعنی ان احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد ان البرقی یعنی محمد ابن خالد. بله این ظاهرش برقی گفته است معلوم می شود اون احمد ابن محمد ابن عیسی است که از برقی که محمد ابن خالد است نقل می کند. ان سعد ابن سعد الاشعری که از بله سعد ابن سعد الاشعری قمی رضوان الله علیه نقل می کند که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه بود، در این شیخان هم مدفون است رضوان الله علیه. قال سألتو عن الصلاة یوم الجمعه، سوال کردم از صلاة یوم الجمعه چم رشعه یا قبل الزوال، قبل الظهر چند رشعه است؟ قال 6 رکعات بکرتن، طرف صبح 6 رشعه بخوان. و 6 رکعات بعد از آلیچ، 6 رشعه هم بعد از اون صبح بخوان. و 6 بله در این صورت 12 رشعه، این 12 رشعه می شود. و 6 رکعات بعد از آلیچ، 6 رکعات هم بعد از این بخوان که مجموعش می شود 13 رشعه. و رشعتان بعد از زوال، بعد از زوال یعنی بعد از این که ظهر شد 2 رشعت بخوان. فهازهی 20 رکعه، این 20 رشعت شد. و رشعتانی بعد العصر، بعد العصر هم 2 رکعت بخوان بعد صلات العصر. فهازهی 23 رکعه، این 22 نماز می شود. در روایت دیگر هم هست که روز جمعه 10 رکعت قبل از زوال بخوان، 10 رکعت هم توجه کردید بعد صلات العصر بخوان. بله و هاکذا مجموع این روایات، چون که روایات معتبر است بدون جهت میگوییم افضلش 22 تا رکعت است، توجه کردید اقلش بله 20 رکعت است، 4 رکعت زیاد شده است. و خودش هم در کیفیت اتیان که در نافله صلات الجمعه مذکور است، این نحو هر کدام جایز است و اشکالی هم ندارد. ولیکن شیخ الطایفه قدس الله نفسه الشریف که ملتزم شده است و بعید هم نیست تمام نوافل یوم الجمعه قبل از صلات در یوم جمعه سه صلات ظهر باشد، سه صلات جمعه بشود، اتیام بشود، دلیلش این روایت است که افضل است. این صحیحه صحیحه علی ابن یکتین است. روایت سومی است و انهو یعنی محمد ابن الحسن به اسناده ام محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الاجماع ان احمد ابن محمد، اون هم نقل می کند ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن، اون هم نقل می کند از حسن ابن علی ابن یکتین، ولی پسر کوتش علی ابن یکتین است. حسن نقل می کند ان اخیه الحسین ابن علی ابن یکتین، از برادر بزرگش نقل می کند. اون هم ان ابیه نقل می کند چه علی ابن یکتین است. دو تا پسر هر دو جلیل بودند، پدر چه بله اجل شانم بود رضوان الله علیه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة، هم نافله عصر را میگیرد هم نافله صلات الظهر و صلات الجمعه را میگیرد. عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة افضل او بعدها، این نوافل قبل صلات الجمعه افضل است یا بعدها؟ قال قبل الصلات، امام فرمود قبل الصلات افضل است، یعنی جمعه بخوانی، مقتضای اطلاق این است، جمعه بخوانی یا صلات الظهر بخوانی، این نوافل را قبل بخوانی افضل است. توجه کردید بدون زهد شیخ فرموده است بر اینکه این روایات اونی که فتوا میدهم افضلیت این قبل است و بعید هم نیست، این روایت معارض ندارد، فرمود افضل است، نه این جنها بله فضیلت ندارند، اونها مستحب نیستند. جمع بین روایات این میشود. بعد وقتی که نافله ظهر این را گذشتیم، که نافله مغرب را هم گفتیم، که چهار رکعت بود، امام علیه السلام فرمود این نافله چهار رکعت را بله در روایت فرمود ترک نکن در حضر و در سفر، چون چون مغرب که تقصیر نمی شود و نافلهش هم ساقط نمی شود. بعد می رسیم به نافله عشا. نافله عشا دو رکعت است اندلوسی. در این نافله عشا کما ذکرنا در دو جهت محل کلام است، بلکه سه جهت محل کلام است. محل کلام این است که این دو رکعت اصل آیا نافله صلات العشاء است یا این دو رکعت نافله صلات العشاء نیست، نافله ضعف الفریضه است. فریضه ای که بر ما واجب است 17 رکعت است و نافله ای که هست نافله ضعف الفریضه است. وقتی که این زور شد نافله می شود 34، 34 با 17 میشه 51. در ما نحنفی اگر ما به تیره را بخوانیم میشه 52 میشود، دو رکعت اندلوسی است. ائمه هدا سلام الله علیهم به مقتضای ظاهر بعضی روایات فرمودن که این دو رکعت، توجه کردید این دو رکعت را شارع جای یه رکعت گذاشته است، اینها این شارع این را جای اون یه رکعت گذاشته است، چون هر فریضه ای 17 رکعت است 34 تا داشته باشد، چون ججر این دو تا را حساب بکنی 52 می شود. این رکعت در روایت هم دارد چند زلوسین تعدان به رکعت انقیامین، یه رکعت انقیام حساب می شود. و بعضی ها فرمودند اصل این نافله نیست، جای نافله هم نیست، نافله صلات، چون که نوافلی که هست، نوافلی که هست 50 تاست، نوافل با فرایض 50 تاست، 17 رکعت نماز واجب است، 13 رکعت نماز شب و نافله صبح هست، توجه کردید. بعد هم 8 رکعت مال ظهر، 8 رکعت عصر و 4 رکعت مال مغرب است. اصل ایشا نافله ندارد. این دو رکعتی که اتیام می شود، این دو رکعت نماز مستحبی است، نافله صلوات نیست. دو رکعت انزلوسین این را شاره تشریف فرموده است. توجه کردید تا این دو رکعت یک رکعت حساب بشود و نوافل من حیث العدد ضعف الفریضه بشود. نوافل یعنی مستحبات، نه اینکه نافله ایشا بشود. صلوات مستحبی ضعف الفریضه بشود، نه اینکه رواتب سرورایز ضعف الفرایز بشود. یعنی صلواتی که انسان اتیام می کند، توجه کردید اینها ضعف الفریضه بوده باشد. از بد مثل صلات اللیل که صلات اللیل چه صلات نوافل بله یومیه نیست، این هم همین زور است، نافله بله صلاته نیست. این یه جهت. جهت دیگر علی کل تقدیرین بالاخره این صلات مستحب است هر زور بوده باشد. این متعین است انجلوس خوانده بشود یا انگیامین هم میشه دو رکعت را دو رکعت انگیام اتیان کرد. و مطلب سوم که محل بحث است این است، برای اینکه این دو رکعت که در صلات العشا، صلات العشا در سفر قصری میشود، دیگر دو رکعت میشود، آیا این بطیره در سفر ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ در این سه جهت صاحب القدس الله نفسه الشریف فتوا دارد. این دو رکعت بطیره را از نافله ایشا قرار داد در عبارت. و از آن طرف هم در مقام ثانی گفت که افضل در این اتمه نافله اتمه، یعنی ما نافله ایشا، افضل این است که انسان انقیام بخواند، دو رکعت را دو رکعت انقیام بخواند. ولیکن احوت جلوسان خواندن است که دیروز میگفتم بله، و وجهش هم معلوم میشه چرا احوت است. اما در مطلب سوم فرمود نه، علل اقوا ساقط میشود، چون نافله صلاتی است که اون صلات بله تقصیر میشود و بدون جهت نافلهش هم این در سفر ساقط میشود. این سه مرحله را باید بحث کنید. عرض می کنم عرض می کنم برای اینجه در ما نهنفی در ضمن مباحث بحث خواهیم کرد اگر صبر کنید. عرض می کنم برای اینجه اما نسبت به روایات، در بعضی روایات توجه کردید، در بعضی روایات این صلوات واجبه و مندوبه را 50 تا شمردند، مثل تجیز، مثل صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 13 باب اعداد الفرایض یومیه و نوافلها روایت اولی این زور است بر اینجه محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن نعمان ام معاویه ابن عمار، روایت صحیح است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان فی وصیت النبی لعلی علیه السلام ان قال یا علی اوسی چفی نفسی چف خزال فحفظها انی ثم قال اللهم اعینه، این علی را کمش کن، خیلی چیزها به سرش خواهد آمد. الى انگار و سادست و الاخصه به سنتی فی سلاتی، به سنت من در سلات من اخذ کن و صومی و صدقتی. دیروز یه چیزی را وعده داده بودم، او اهم است. این که رسول الله صلی الله علیه و آله در صلات رکاتی را اضافه کرد، اون اضافه تشریع است، کما آنچه در روایات بیان شده، در سایر روایات هم بیان شده است، چه فی الجمله خواهیم خواند این روایات معتبر را، خداوند متعال تکریما من نبی للنبی صلی الله علیه و آله اختیار تشریع داده بود که می توانی این ده رکعتی که گفتم به این اضافه کنی، یا می توانی بر این که حکمی را زعل کنی از شریعت، که داغ زعل از شریعت بکنی، بدون زهد به نبی اکرم وصف شارع اطلاق می کند، کمان که به خداوند متعال اطلاق شارع می شود. شرع رسول الله صلی الله علیه و آله جزء شریعتش قرار داده است. این سنت در روایات که دین است که می فرماید وَلَأَخْذَ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَصَوْمِي، یعنی آنهایی که مزعول من است در صلات و صوم توجه کردی، چه واجبی باشد چه مستحبی بوده باشد، اخذ به سنت من میکن. این تشریع است، یعنی شرعی را، بل چیعی را از جزء شرع قرار دادن، چون که خداوند متعال این اذن را و این اجازه را فرموده بود و امر هم کرده است. بر این که توجه کردی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی هر چیزی که رسول الله جعل فرمود او اسوه حسنه است برای شما، که واجب است عطیه، بله این معنا متبع بشود. یه عوامری رسول اکرم دارد، اونها را جزء شرع قرار نداده است، آنها را به ماه و رئیس القوم و زعیم القوم امر می کرد. اون امر امر ولایتی است، چون رسولش اکرم سه تا منصب داشت. یه منصبش اینکه شرع را و وحی بر او می شد و شرع را و به وحی توجه کردید با نحوی چه گفتم، ولو وحی در بعضی ها بله جعل خودش باشد وحی نباشد، شرع را بله مبین وحی و شرع است. این وحی که به او می شد یه منصب است، این که شرع را بعد از جعل خداوندی یا بعد از جعل خودش بیان می کرد، این هم مبین احکام شریعت بود، منصب او بود و باید از او اخذ بشود. منصب سومی که رسول الله صلی الله علیه و آله داشت اینکه زعیم المسلمین بود، زعیم المؤمنین بود، زعیم بود، این ولایت امر داشت، ولی الامر بود و بدون جهت هر چیزی را که امر می کرد خارج بشوید. امروز به جهاد، اصل وجوب جهاد تشییعش من الله است، ولیکن تعیینش دینزا خارج بشوید یا فلان و یا فلان شما خارج بشوید، چمانجی گفتن اینها امر ولایتی بود، امر زعامتی بود، زعیم الامه است و قولشو مسموع بود. اینهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله در روایات دارد وضع رسول الله از زکات علی تسعتین، این تشریع است، اینها امر مولوی نیستند. رسول الله صلی الله علیه و آله سه جوری که در باب صلات تفویض شده بود بر این که اون صلوات مقدارش را خودش تعیین کنند، در باب زکات هم تفویض شده بود بر او، چون جایه فقط ایتاء زکات آمده بود، تعیین نشده بود، به رسول اکرم تفویض شده بود، چون زکات را مقدارش را به اونهایی که به اونها متعلق است تشریع کنند. بدون زهد رسول الله وضع علی تسعتین بر نهتا، این زکات تشریعی است، شرع است، حکم شرعی است، حکم مولوی نیست. این را با منصب اول که به او وحی می شد و بعضا تفویض شده بود که شرع را خودش تکمیل بکند به خصوصیاتش را، این به منصب اولش بود. بدون جهت از امام علیه السلام بوی زکات از یانه ولی زکات چرا نبوده باشد، امام علیه السلام فرمود در زمان جدم هم امروز بود ولیکن جدم وضع نکرد. یعنی تشریع نیست در این، تشریع زکاتی نیست. بدون جهت فقیه باید ملتفت بشود اون مواردیش زعل رسول الله تفویض من الله هست، میخواهد شر را از شر قرار بدهد، اینها را قاطی نکند با اون عواملی که از رسول الله صلی الله علیه و آله بعضا به امان به ولی الامر صادر میشد. اونها بله ولی الامر بود، واجب الاتباع بود، ولیکن مال شرع نبود. اونها وجوب اطاعت نبی خدا در عوامر زعیمیش این حکم خداست، اما اون امری که رسول الله میکند به جهت رعایت نظم میچرد، توجه کردید فلان کس تو پاشو موقع مردن من نباش اینجا برو بزه، توجه کردید به زیش فلانن بله متصل بشو، اینها امری ولایی است، اینها ربطی به حکم شریعت ندارد. بدون جهت ائمه هدای ما هم منصب اول را که جعل احکام بکنند وحی به اونها بشود در احکام، اینها نه، این نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله شریعت را سپرده بود به علی ابن ابی طالب و به اوصیاش تکمیله، الا انه امام علیه السلام دو تا منصب دیگر دارد بنا به عقیده شیعه. یکی مبین احکام است، جوری که رسول الله احکامی که در شرع خودش بود و او بیان می کرد، بیان او از او اخذ می شد احکام شریعت. این عقیده شیعه عبارت از این است که این احکامی که هست، این احکام بعد نبی از اوصیاء نبی صلی الله علیه و آله اخذ می شود. لحدیث المتواتر اینی تارکم فیکم الثقل کتاب الله و عتلتی این لم یفتل این تمسکتم به ما لم تزلوا ابدا لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، حدیثی از متواتر بین الفریقه که اگر کسی تتبع بکند ادنا شکی در او نمی ماند که احکام شریعت، توجه کردید از چه باید اخذ بشود. بدون جهت این مرحوم سید بروزگردی قدس الله نفسه الشریف این فقیه عظیم الشان می فرمود بر این که یه وقتی در واسهش می فرمود که بابا اگر ما قضیه ولایت و زعامت بر مسلمین را گذاشتیم، اغماز کردیم، از او حرف نزدیم، شما درباره این که احکام شرع را باید از اهل بیت گرفت، این نیتارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عتلتی، در این چه بهانه دارید؟ وقتی که رسول الله این را که خودشون زعامت را گذشت با قسامت، اما این منصب اخیری که مبین احکام است، این را چرا توجه کردید ترد کردید؟ معلوم از کسی مرجع بوده باشد در بیان احکام خودش زعامت پیدا می کند، می دونستن چی می کردن آنها. توجه کردی تمام اسباب رو آمدن اهل بیت را از بین می خواستن ببرن، ولیکن کیفه یطفع نور الله. بدون جهت در ما نحنفی غرض ما این است که در این موارد صلات و هاکذا این چه می اون به عنوان اولی حکم شریعت نیست، به عنوان نظم الاجتماع است، ولی المسلمین است. گوش کنید آن خدا، خدا به همه به همه بدهد انشاءالله. گوش کن آن میجد یا علی اوسی چفی نفسی چبی خزال فهوزها انی سمگال اللهم عینهو و سادسه الاخذ بسنتی فی صلاتی و صومی. این حکم مولوی نیست، این الحاق به شریعت است. و صدقتی زکات من، سنت من در زکات، این سنت است آنی که رسول الله وضع کرده است در زکات. اما صلات فخمسون رکعه، یا علی صلات 50 رکعت است. خب 50 چه می شود؟ 50 اون وقتی می شود که برای در ما نحلفی نافله شائن حذف بشود. بله، 8 رکعت ظهر، 8 رکعت فرض بفرمایید، 8 رکعت عصر 16 رکعت، 4 رکعت مغرب 20 رکعت. توجه کردید؟ بدون جهت میماند 13 رکعت هم صلات نافله، بله شب است و با نافله فجر. توجه کردید؟ این میشود فرض بفرمایید. بله 33، 17 رکعت همچنین فریضه است، مجموعش میشود 50. اتمه حذف شد. درست توجه کنید. در روایت دیگری که در ما نحل فیه میخوانم، این هم صحیحه حنان است، حنان ابن سدیر است، بنابه بله توجه کردید، بنابه گرائینی که در روایت موجود است. بدون جد این حنان ابن سدیر صحیحه میشود روایتش. روایت ششمی است در این باب 13، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن لوسیل، ام محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ان حنان قال سأل عمرو ابن حریس ابا عبدالله علیه السلام. حنان میگوید سوال کرد عمرو ابن حریس از امام صادق، و انا جالس، من هم نشسته بودم خدمت ایشان. فقال له زلت فداک، اخبرنی عن صلات رسول الله صلی الله علیه و آله. از اینجا معلوم شد که عامه در نوافل اختلاف دارند و شیعه اختلاف دارند. این به واسطه این هاست که از ائمه این زور سوال میکنند که نافله رسول الله صلی الله علیه و آله چه زور است. اخبرنی عن صلات رسول الله صلی الله علیه و آله. فقال کان النبی یصلی 8 رکعات از زوال، وقتی که ظهر شد 8 رکعت میخواند، و 4 للاولا 4 رکعت هم صلات ظهر میخواند، و 8 بعدها بعد اون صلات ظهر 8 رکعت دیگر میخواند. بله بله 8 بعدها و 4 العصر 4 رکعت هم صلات عصر را میخواند، و 3 المغرب 3 رکعت هم صلات مغرب میخواند، و 4 بعد المغرب بعد المغرب میخواند، و العشاء الاخره عشاء آخره را میخواند 4، و 8 رکعات صلات اللیل 8 رکعات صلات لیل را میخواند، و 3 الوتر صلات وتر را هم بله 3 رکعت میخواند. این شفع و وتر که ما میگوییم در روایات صلات الوتر است. بدون جهت این 3 رکعت در روایات ما هم هست، ان شاء الله خواهیم آمد که اینها باید فصل بشود ما بینشون، یعنی یه رکعت را جدا بخوانند. و بعضی از اصحاب گفتند متصل عیب ندارد، چمانچه عامه همین زور است متصل میخواند. بدون جهت این 3 رکعت هم که اون زور شد 11 تا شد، و رکعت الفجر 2 رکعت نافله فجر را میخواند، و صلات الغدات رکعت صلات الغدات رکعت را میخواند. قلت جئت فداک و این کنت اقوا اکثر من هذه یعذبنا الله علی کثرت الصلات. اگر من بیشتر بخوانم، ببینید امام چه دردهایی دارد در نفسش، من اگر بیشتر بخوانم ضرر میخورم. اینا هم چه بیشتر میخوانند ضرری چی ندارد. فرمود لا، به بیشتر خواندن عذاب نمیکنند، ولکن یعذب علی ترک سنت. این معناش تشریع است، سنت اوست. این سنت رسول الله را ول کردن، ملتزم شدن که این زور صلات مطلوب است، رسول الله، عذاب بر او می شود، یعنی عذاب تشریح. منتها بیشتر از این نمی شد با آشکار بگوید. امام علیه السلام بیشتر از این مطلب را اون زمان نمی تونست با کند. چه خداوند متعال بر ترک سنت، چه سنت را اول بکند، زور دیگری بر خلاف او فتوا بدهد. بله؟ چی؟ نه آقا، نه بیشتر بخوانم اشکال دارد یا نه؟ میگوید چی؟ نه، بر ترک سنت بیشتر چی میخوانی ترک سنت میشود. آقا تشریع امر قصدی است. اگر انسان اولا خواهیم آمد ها صلوات نافله در وقت فریضه، وقتی که فریضه خوانده نشده است، بله کراهت دارد، یا مشروع نیست یا کراهت دارد. بدون جهت بعد اتیان الفریضه است، کلام در تشریع با قصد می شود. بدون جهت بعضی ها گفتن که تشریع حرمتش به فعل خارجی سرایت نمی کند. بعضی ها اینجور ادعا کردن که تشریع امر قلبی است، در بنا و می گذارد که اینجور است، این بنای قلبی است، این حرام، این افتراء علی الله، فعل سر حرام بشود. نه، اون بحث دیگری دارد که نه، قبح تشریح سرایت بر فعلی می کند. فعلی که یشرع به قبیح است. توجه کردی؟ افتراء علی الله از افتراء عملی است. بدون جهت در ما نحنفی حرام است. غرض این است که در ما نحنفی صلات العشاء نافلش دو رکعت است، در این روایت ذکر نشده است. چی فرمود رسول الله؟ چه جور نماز تشریع فرمود؟ امام فرمود این تو ذهن نمی آورد که این دو رکعت نافله صلات عشا نیست؟ تو یادتان باشد تا ببینیم فردا کجا می رسد.